نه دفعه دو، چون دوم که شد اولی رو باید اول خونسا کنی.
آره.
بعد باید وقتی اونو خونسا کردی اغلب توان صرف خونسا کردن میشه. تازه وقتی هم که این گفته بشه اون تو اذهان به راحتی پاک نمیشه، او هنوز سر جاش هست. اینم میخوای اضافه بکنی، لذا گفتمان اول و با حضور پررنگ و به وقت و به جا و درست این کلام در حقیقت اگر بیان بشود، این از مهمترین کارهایی است که تو قرآن کریم بارها و بارها بیان کرده. قالوهای قرآن مربوط به این نیست که گاهی مثلا میگه بنی اسرائیل اینجوری گفتن، نه همه بنی اسرائیل، یه عده‌ای گفتن، بقیه نگاه کردن به این گفتمان تبعیت کردن.
آقا حالا استفاده بخوایم بکنیم مثلا تعابیر رو یه ذره متناسب با امروزمون شرایطمون، ببینید درست عرض میکنم یا نه، که مثلا آقا پیش قراولان مهمن.
بله.
که چه میگن، صف اول.
بله.
مهم است که چه میگن.
بله.
به عبارت دیگه خواص.
بله.
مهم است که چه میگویند، درسته؟
بله، یعنی تمام اینها جزو در حقیقت تعبیر قرآنی گاهی ملا هست، یعنی اونایی که تو چشمه.
آها.
ملع یعنی اونا که چشم تا نگاه میکنه اول اینا رو میبینه.
بله.
اینا مهمن که تو این قدم چه جور برمیدارن. منتها گاهی خواص کوتاهی میکنن، اگر خواص کوتاهی کردن آی راه بسته است، ما راه دیگری نداریم. میگه چرا، حتی در اونجا اگر یه عده‌ای به موقع و به وقت جلو بیفتن میتونن تاثیرگذار باشن. خب این نگاه که قالوهای قرآن، من میخوام دو سه تا از قالوهای قرآن رو تو اینجا بگم، ببینیم چقدر اهمیت داره که اینجا دو دسته قالو، قالو به اصطلاح عده‌ای که لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، یه قالو. بعد دارد از اون طرف که و به اصطلاح قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اینا هم یه دسته قالو، اونایی که به لقای خدا امید داشتن، اونها هم گفتن که کم من فئه قلیله قلبت فئه کثیره باذن الله. اینا گفتن نه، به تعداد و اکثریت و توان فقط نیست، این ملاک هست، اما پشوانه الهی هم داشتن، باور به این که خدا هم در کار هست، بالاخره اینم یه ملاکه که لله جنود و سماوات و الارض، که نتیجش هم این شد که اونجا داوود سلام الله علیه با همون قلاب سنگی که داشت توانست تو اون مقابله چه کار بکنه؟ تو اون مقابله با یه سنگ که بر پیشونی جالوت خورد جنگ رو از این رو به اون رو کنه.
بله.
رو قاعده باید اینا مثلا مغلوب می شدن و شکست می خوردن، اما رو عنایت الهی می شود یه تیر به گونه‌ای به هدف بخورد که یک دفعه نظام فرماندهی طرف مقابل رو مختل کند
و جنگ رو ورقش رو
ورق رو برگردونه به سمتی که دیگر غیر از اون چیزی باشه که تو نگاه. اگر این باور باشه، اینا میگن کم منفعه، یعنی این بسیار واقع شده که نه امکان وقوع دارد، امکان وقوع دارد احتماله، اما این که غلبت ماضی به کار رفته،
یعنی شده
کم منفعت غلبت، چه بسیار یا گروه هایی که غلبه کردند که تحقق پیدا کرده که مراتب داشته، که این نگاه که قالوها. مثلا ما در رابطه با جریان حضرت موسی علیه السلام داریم، وقتی حضرت موسی علیه السلام 10 روز اضافه شد میقاتش که و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر.
بله.
10 روز اضافه شد، اون 10 روز که اضافه شد یه دفعه یه جمع 5 نفره که یه خانواده بودن، اینها با هم مرتبط بودن، یه کاری رو که روش فکر کرده بودن، گوساله پرستی رو، اومدن یه جوری را انداختن که از زینت قوم گرفتن طلاهای خود مردم و او رو آب کردن و گوساله ای که مطلوب مردم بود، مردم نسبت به بنی اسرائیل نسبت به گاو و گوساله یک میلی داشتن. چند بار تو زندگی اینها به اصطلاح این مسئله پیش داشت. یه بار هم همون جریانی که یکی کشته شد تو قرآن هم آمده، گفتن این راهش این است که یه گاوی سر بریده بشه، دومش زده بشه به او تا زنده بشود. بعد اینا هی ایراد گرفتن، لونش چیه، رنگش چیه، نمیدونم به اصطلاح سنش چقدره. اون یه بارم وقتی که از دریا عبور کردن، باز اون به اصطلاح بوتی رو که دیدن، گوساله ای بود که دیدن که اجعل لنا اله کما لهم آلهه، یعنی تو ذهنشون، لذا قرآن هم اینجا میفهمد اشرب فی قلوبهم العجل، گوساله پرستی تو دل اینها اشراب شد، یعنی اینقدر با محبت به این گوساله دل بستن، اشربه، اشربه غیر از خوردن و نوشیدنه، اشراف، یعنی تو تار و پودشون انگار دمیده شد و وارد شد، عشر
جریان پیدا کرد،
اونم فی قلوبهم، نه مثلا تو پوستشون لحمشون، نه فی قلوبهم، مرکز به اصطلاح فرماندهی احساسات انسان که قلب است، عشر و فی قلوبهم العجل، محبت به گوساله. یه حضور پررنگ این پنج نفر پیدا کردن تو صحنه برای به اصطلاح گمراه کردن. تونستن سه لایه پشت خودشون درست بکنن، یه لایه کسانی که قبول کردن گوساله پرستی رو و تبلیغ هم می کردن نسبت به دیگران، یه لایه بعدی کسانی که گوساله پرستی رو انجام دادن، یه لایه بعد از اونها ساکتین، یعنی این رو دیدن بده اما نه بدی رو اظهار کردن، نه مقابله کردن، نه چیزی. یک لایه باقی موند که اونها با حضرت هارون سلام الله علیه بودن که 12,000 نفر بودن، که این 12,000 نفر مقابله کردن، اما در مقابل مثلا جمعیت 600,000 نفری که بودن 12,000 نفر خیلی تعداد کمی میشه. بله. چون گفتمان اولم شکل داده بودن اونها و تونسته بودنم حضور پررنگ جدی هم روش پیدا بکنن، تونستن در عرض چند روز، یعنی ما میگیم چطور شد که مثلا جریانات مختلف صدر اسلام در عرض چند روز یک دفعه از این رو به اون رو شد، اما اینجا در عرض خلاصه 10 روز یه دفعه بنی اسرائیلی که 40 سال موسای کلیم برای اینا زحمت کشیده بود، تازه اینها رو از دریا عبور داده بود، دیده بودن معجزه الهی رو در غرق فرعونی که این خاندان 300 سال بر گرده اینا سوار شده بودن، اما با همه اینها 10 روز میقات موسی علیه السلام بیشتر شد، اینا گفتن موسی مرده و ما خلاصه دیگه موسی در کار نیست و گوساله پرستی رو تونستن در عرض چند روز با یه حضور پررنگ. مثلا حالا مقابلش هم من مثال بزنم، پیغمبر اکرم 2 نفر بهش ایمان آوردن ابتدا، امیر مؤمنان علیه السلام و حضرت خدیجه سلام الله علیها، اما یه دفعه 2 نفر شد این همه عظمتی که الان اسلام میبینی، چون حضور پررنگ از اونجا شروع شد.
بله.
یا از اهل مدینه رو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 3 سال تو ایامی که اینا میمدن مکه برای زیارت و برای خلاصه بازار و اینها، 3 سال زحمت میکشه رو مدنی هایی که میامدن و میرفتن، تو 3 سال 6 نفر رو جذب کرد، 6 نفر از اهل مدینه رو، این 6 نفر رو فرستاد تو مدینه، باهاشون یه پیمانی بست، چند تا ترکه، دروغ نگید، شراب نخورید، زنا نکنید، این کار، چند تا ترک، که این چند تا ترک بعدها به عنوان تو قرآن هم آمده، این چند تا ترک رو برای اینا قرار داد. اینا برگشتن مدینه، سال بعد 1 سال زحمت کشیدن، هر کدام به طور متوسط 1 نفر رو جذب کردن، شدن 12 نفر، آمدن یه بیعت دیگری با پیغمبر بستن که 12 نفر بیعت بستن. یه کارشناس هم پیغمبر مصعب بن عمیر رو باهاشون فرستاد. بله. مدینه. این 12 نفر 1 سال دوباره زحمت کشیدن، 73 نفر شدن، یعنی سال قبل هر کدوم به طور متوسط 1 نفر رو جذب کردن، ولی تو امسال چون زیر ساختها از سال قبل پیش آمده بود، یعنی اون فقط اون 6 نفر جذب نشده بودن، یه زیرساختی شکل گرفته بود تو کار، که سال بعد هر کدوم به طور متوسط 5 نفر دیگر رو جذب کردن، میشد 60 تا، 12 تا هم خودشون بودن، 72 نفر شدن، اینا آمدن 430 تا هم هوادار آمدن، ایمان نیاوردن، من خودم مایل بودن، گفتم بیاییم ببینیم مثلا چی میگه، اومدن مدینه. بعد از این پیغمبر اکرم، این در سال 13 بعثت این 12 نفر آمد، 73 نفر آمدن، از اینها با اینا گفتگو که 6 ماه بعد پیغمبر رفت و مدینه حکومت تشکیل داد. اصحاب سبت وقتی که جریانات اصحاب سبت که روز شنبه ماهیگیری ممنوع شده بود و حرام بود، اینا دیدن خدا هم ابتلاشون امتحانشون کرده بود، شنبه ماهی ها می اومدن، یوم سبت اون تو قرآن داره، ماهی ها می اومدن وقتی مد می شد، آب می اومد بالا، تو رودخانه ها اینا می پریدن بالا، می پریدن پایین که اینا ببینن و بعد حرمت داشته باشه، حسرت بخورن چیکار کنن. بعد روزه و یوم لا یسبتون، اون روزی که شنبه نبود، ماهی ها هرچی میگشتن، حتی تو دریا که میرفتن ماهی پیدا نمیکردن. خودمون رو بذاریم جای اونها، ببینیم روزهای دیگه ماهی نیست، روز شنبه که ماهی گیری ممنوعه، حرامه، اینا
ماهیه.
می اومدن هی هم رژه می رفتن، می پریدن بالا، تعبیر قرآن دیگه که این به صلاح ایتان اومدن اونجا، ماهی ها اومدن و شر آبالا پایینم بعد اینا یه حیله‌ای کردن، گفتن ما یک توری‌ها و مثلا چیزهایی رو وقتی مد شده آب اومده و ماهی اومدن شنبه پشت سر اینا می‌بندیم که وقتی آب داره جذب میشه بره پایین ماهی‌ها پشت این میمونن.
یه حوض چای ساختن.
اون روز خلاصه شکار نمی‌کنیم، اما فردا که یک شنبه شکار می‌کنیم. لذا شنبه شکار نکردیم، اینا رو فقط بسیم راهشون رو که برگردن. که اینجا عده‌ای از مردم آمدن، از به اصطلاح کسانی که اینجا گفتن این کار شما حیله است و این شکار است. حالا شکار این است که یه موقع میگیری، یه موقع تو حوضچه قرار میدی تا فردا بگیریش، دیگه حسرش کردی. یه عده‌ای در حقیقت اینا آمدن اعتراض کردن، عده زیادی به اینا میگفتن چی کار دارید شما، اونا مؤمن بودن، ولشون کنید اینها را، اینا فایده ای نداره، نهی از منکر کردن رهاشون بکنید، کاری نداشته باشید. بعد اونجا دارد که ما حجت پیش خدا نداریم که رها کنیم، معذرتن الی رب بکن، ما پیش خدا باید عذر داشته باشیم، هیچی نگیم، عذر نداریم. میگه بعد که عذاب نازل شد، عذاب که نازل شد که مسخ بود، عذاب مسخ بود، تمام کسانی که اون حیله رو کرده بودن و تمام کسانی که ساکت بودند و به دیگران میگفتن چرا شما دارید نهی از ما، اینها همه
مسخ شدن.
فقط کسانی نجات پیدا کردند که اینها تو صحنه حضور داشتن و پررنگ آمدن گفتن چرا اینجوریه، آمدن تو صحنه. ببینید اینا رو اگر ما نگاه بکنیم که عذاب الهی حتی شامل ساکتین شد.
اجازه بگیرم یه جمله رو تو پرانتز بگم، خطاب بیننده ها و شنونده های عزیزمون، ما یه چیزای بین خودمون داریم دیگه، منو بیننده ها و شنونده ها، و خواهش میکنم که شاید این جمله یاداوریش الان دقیقا جاش باشه با اجازه از محضر حاج آقا. ما قصه های قرآن رو و حکایت های کتاب وحی رو و تاریخ انبیاء الهی رو در قالب سیره تربیتی انبیاء علیهم السلام نمیخونیم، نمیشنویم و نمیگیم، فقط تاریخ گفته باشیم. ما الان توی عصر زندگی میکنیم، مرور آنچه برای انبیاء الهی و امتهاشون پیش آمده برای همین الان من و شما درس داره، نکته داره. قالوها، قصه‌ای که الان فهمودن، کم منفعتن قلیلتن، همه اینها. و مهمتر از این، ما در آستانه ظهور قرار داریم، 50 سال، 100 سال، 300 هزار، من نمیدونم، اما به هر حال این جامعه داره به سمت ظهور حرکت میکنه. برای اون موقع ما نیاز داریم به نکاتی که در سیره تربیتی انبیا هست ولو هزاران هزار سال قبل اتفاق افتاده باشه. پرانتز بسته، ببخشید.
تشکر بکنم. اگر بخوایم یه دسته‌بندی بکنیم که امروز تو جامعه ما چه کار بکنیم به عنوان یه چیزی که به صورت مثلا یه قالبی ارائه بدیم، ما اگر اقشار جامعه رو، تمام مردم یه جامعه رو تقسیم کنیم به 10 دهک، نمیگیم این دهک ها مساوی بله. هر کدام جمعیتشون، نه، به صورت فقط یه تقسیمی که قابل ارائه باشد و بتونیم تشخیص رو درست انجام بدیم. یه دهکی ما داریم که اینها فعالان فرهنگی کشوری هستن که دغدغه منترند، اینها معمولا همون خواصن، همون جلودارا هستن، کسانی که حاضرن هزینه بیشتری تو کارها بکنن، جلودارن. یه دست مقابل اینها، در طرف مقابل، فعالین ضد فرهنگی هستن که اونها هم یه جسارت هایی دارن، یه جور خلاصه حاضرن هزینه بکنن تو کار خودشون، اونها هم جلودارن. این دو دسته رو در نظر بگیم، تو دو طرف این اصطلاح 10 دهک بگیم، مثلا فعالین فرهنگی دهک دهم، فعالین ضد فرهنگی دهک یکم. مثلا دو دهک که دهک 9 و 8 باشه به دهک 10 خیلی نزدیکن، خیلی نزدیکن. یعنی یه جرقه تلنگوری اشاره میخواد تا ملحق بشن که اگر این ده فرهنگی به سرعت تو میدان حاضر باشند، تو میدان دیده بشن، دهک 9 و دهک 8 به سرعت جذب اینا میشن. خب. من مثالی بزنم که برای اینکه محسوس بشه، این مثال من انحصار نمیخواد، فقط میخواد مثلا بگیم که دهک 10 فرهنگی اگه بخوایم یه نگاه عینی بکنیم کیا هستن. مثلا توی دانشگاه بچه‌هایی که، جوانایی که نماز جماعت مسجد رو شرکت میکنن تو دانشگاه، درسته؟
خب
اینا اول وقت و نماز جماعت. این دهک میگیم اون دهک ده فرهنگی،
مثلا
دهک نه مثلا بچه ها جوانایی هستن که نماز اول وقت میخونن اما تو اتاقاشون توی خلاصه جماعت نیستن، یه جایی بالاخره پیدا میکنن، خیلی حضور جماعت ندارن ولی مقیدن تا اونجایی که میشه نزدیک اول وقت باشه. دهک هشتم کسایی هستن که نمازو میخونن مثلا، اینا ممکنه تا آخر وقتم هر موقع پیش بیاد این نمازو بخونن اما نمازو میخونن. ببینید این دوتا دهکی که نزدیک به اینا هستن با یه خورده به اصطلاح اشاره هل دادن، مثلا اگر نمازی که تو مسجد برگزار میشه یه جاهایی مناسبت ها وقت های خاص بیارن تو صحن عمومی، جایی که مزاحمت برای دیگران هم نباشه، البته با حفظ این اگر دیده بشن یه دفعه ببینید که اون دهک نهم هم میرن، اون دهک هشتم هم میبینن خب اینجا این همه جمعیت اینا هم میرن نماز رو میخونن. بله. یعنی یه دفعه میره تو صحنه حاضر میشن. یا اگر اون دهک دهک مسجد میرن مثلا 200 نفر باشن، بگی آقا تا سال بعد هر کدامتون یک نفر، همون کاری که پیغمبر کرد،
بله،
هر کدام یک نفر رو جذب کنید برای نماز، یه دفعه 200 نفر تبدیل میشه تو یک سال 400 نفر. ببینید 400 نفر توی دانشگاه حضور پررنگشون دیده بیشتر میشه یا 200 نفر؟
بله.
ببین این نگاه. از اون طرف اگر اینها هی رفتن تو کما، فعالین فرهنگی خیلی فعال نیامدن، دو دهک بعدی هم ملحق نشدن، ولی از اون طرف فعال ضد فرهنگی چی شد؟ دید عرصه آماده است. به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها که در خطبه فدکیه داره میگه شیطان یه سری بلند کرد ابتداعا خفافا، دید نه مردم بعضی آمادگیشون خیلی زیاده، تعجب کرد از اینکه این همه آمادگی هست، لذا سرش رو بلندتر کرد، دید نه نداش شنیده می شود. یعنی ابتدا خود شیطانم باور نمی کرد. این دهک فعال ضد فرهنگی اگر بیاد تو وسط، اینها هزینه نداشته باشه کارشون، تو جریان فعالین فرهنگی دیده نشن، دو دهک نزدیک بهش چی میشن؟
ملحق میشن بهش.
به سرعت بهش ملحق میشن. یه دفعه میبینی جو جامعه، جو دانشگاه، جو محله یه طور دیگر شد. این به اصطلاح مربوط به این است که حضور پررنگ فعالین فرهنگی ضعیف شده بود و دو دهک بعدی رو نتونستن به خودشون ملحق کنن، و الا کار اینقدر سخت نبود. اون موقع من این رو بگم حیفم میاد، اگر در روز قیامت خدای سبحان سوال کنه از این فعالین فرهنگی که شما نیامدید میدونید چند تا ضرر رو زدید، یکی این که اون دو دهک نزدیک به شما به میدان نیامدن،
بله،
اونا میتونن بگن ما در عینی که خودمون کوتاهی کردیم ولی کن اینا اگه جرأتشون بیشتر بود میومدن ما میومدیم،
بله،
پس نیامدن و محرومیت ما اینا هم علتش هستن.
خب
جا داره. بدتر از این اونجاییست که اون کسانی که دو دهک ملحق به فعال ضد فرهنگی اومدن تو میدان میتونن به خدا بگن خدای ما مقصر هستیم در کاری که کردیم، اما اگر این فعالین فرهنگی و دو دهک بعدی می آمدن تو میدان ما جرأت نمی کردیم و مبتلا نمی شدیم، تا اینجا پیش نمی آمدیم، ما در اینی که خودمون خلاص مقصر هستیم که لا تزر و وازرتم وزر اخرى،
بله،
اما در این حال جو که آماده بود طرف مقابل ما تو صحنه درست حاضر نبود باعث شد ما هم کشیده بشیم تو اینجا، آیا اینم باید پاسخ بده یا نده نسبت به اونها؟ یعنی یه کار شخصی نیست، جامعه سازیه، همه اینها رو باید انسان به گردنش میاد. منتها اگر کسی حضوری پیدا کند که این حضور حضور حکیمانه نباشد،
میتونه ضربه بزنه،
حتی ضربه بزنه،
بله،
حتی میتونه باعث بشه که طرف مقابل بهانه‌ای پیدا بکند تا در حقیقت بتونه بهتر به عرصه بیاد. پس حضور پررنگ از این آیات قرآنی که در اینجا آمده، اون قالوها، جلوداران، خواص، حلقه های میانی، کسانی که زود تشخیص میدن، اینها وظیفه ویژه پیدا میکنند و اگر باب رو باز کردن همه اعمال حسنه به حساب اینام نوشته میشه، اگر کوتاهی کردن و نیامدن اون چی که از سیئات هست علاوه بر این که به صاحبش میرسه اینها هم مؤاخذه میشه.
بسیار خوب. تطبیق دادن چیزی که تو این یکی دو برنامه اخیر حاج آقای عابدین عزیز دارن میفرمایند برامون، وان چه که وظیفه امروز من و شماست، کار سختی نیست. خیلی ممنون و سپاسگزارم. در پناه حضرت حق باشید و باشیم. التماس دعا. خدا حافظ. آقا خدا قوت.
سلامت.
دست شما درد نکنه.
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين
رسالة دين صدا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت جرعه بیان احادیث کتاب کافی
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف در باب ذم الدنیا و زهد کافی بودیم الحمدلله رسیدیم به حدیث دهم در صفحه 336 عبدالله ابن قاسم از امام صادق علیه السلام این گونه نقل میکنند اذا اراد الله به عبد خیرن زهده فی الدنیا و فقهه فی الدین و بستره عیوبها بعضی آدم ها رو میبینیم خدا براشون خوبی خواسته اصلا اون از اول زندگیشون جوری ترتیب داده شده اینا خوب باشن از کجا میفهمیم این حدیث اینجوری میگه اگه دیدید خدا این آدم رو به دنیا بیرغبت کرده دینش هم خوب میفهمه فقهه فی الدین نمازشو بلده روزشو میدونه چه جوری بگیره حدشو میدونه میفهمه حسد نباید ببرزه غیبت نکنه راست بگه امانت داری بکنه خلاصه دینش هم میفهمه و بسره و عیوبه ها عیباشم خدا بهش نشون داده ببینید ما یه سری عیبای خودمونو میدونیم من مثلا میدونم جوشیم شما میدونید مثلا گاهی اوقات علاقه من دیدیه عصبانیتی خشمی نشون بدید اون آقا میفهمه خب گاهی اوقات یه دروغی از دهنش میاد بیرون اون خانم میفهمه گاهی اوقات یه غیبتی ممکنه بکنه اون نوجوان میفهمه که آره ممکنه یه توپی بزنه به خونه همسایه شیشه بشکنه به رو خودش نیاره میدونیم یه سری عیبایی داریم ولی اگر کسی اکثر یا همه عیباشو شناخت خب میتونه خودشو اصلاح بکنه یعنی خدا براش خوبی خواسته اینه یه آینه که جلوش گذاشته موشو شونه کنه صورتش رو صفایی بده و تمیز بشه روحش هم میتونه تمیز کنه و من اوتیه نه فقط اوتیه خیر دنیا و الاخره و هر کس این سه تا صفت رو بهش بده خدا خیر دنیا رو بهش داده خیر آخرت هم بهش داده یعنی اینجور میخواد حضرت بفرماید کسی که زاهد در دنیا هست کسی که بی‌رغبت به دنیا هست دنیاش هم راحت تر میگذره هیچ چشمش دنبال یه چیز دیگه ای نیست کسی که دینش رو بشناسه خیر دنیا و آخرت بهش داده میشه کسی که عیوبش رو بشناسه به حالت درست از این دنیا به اون دنیا پا میگذره حدیث دنبالش این هست لم یطلب احد الحق به بابن افضل من الزهد فی الدنیا ببینید، اگر ما دنبال حق باشیم و دنبال حقیقت زندگی، باید بدونیم که چه کار بکنیم که به حقیقت زندگی دست پیدا بکنیم، چه کار بکنیم به حق در هر مسئله دست پیدا بکنیم. امام صادق علیه السلام در این حدیث می‌فرمایند اگر می‌خواید به حق برسید بی رغبت به دنیا باشید. چه ارتباطی داره؟ من مثال می‌زنم. شما در یک بیابانی که هیچ کوهی تپه‌ای درختی نیست، خب اگر قطب نما نداشته باشید سرگردان میشید. قطب نما باید بیاد بگه این در جهت شماله، این جنوب، شما برید. قطب نمایی که سالم باشه شما رو به مقصد میرسونه، به اونجایی که میخواید برید راهنمایی میکنه. اما کنار این قطب نما شما یه آهن بذار، هی میل به این آهنه پیدا میکنه، نادرست نشون میده، شما هم نادرست میرید. زهد در دنیا این آهنه رو دور میکنه. شما اگه حب به دنیا داشته باشید، در هر مسئله‌ای که میخواید تصمیم گیری بکنید، سر دو راهی میرسید، میرید سمت این چیزی که دنیا طلبیتون میگه، میرید سمت این چیزی که محبت دنیاتون داره شما رو به اون سمت میکشونه. ولی اگه این محبت رو از دلتون خارج کردید، به دنیا بی رغبت بودید، براتون فرق نمیکنه سخت بشه، آسون بشه، یه مالی به دست بیاد، یه مالی از دست بره، شما وظیفتون رو میبینید، حقیقت رو میبینید. قاضی که براش این ور پرونده و اون ور پرونده فرق نداشته باشه، خب حکم حقیقی رو میده. ولی اگه این دوستش باشه، اون دشمنش، هی یه جوری ذهنش میبره به سمت این که برای دوستش حکم بده، علیه دشمنش یه حکم دیگه بده. ببینید، پس اگر کسی دنبال حق میخواد باشه، سعی کنه به دنیا بی رغبت باشه. و هو ضد لما طلب اعداء الحق، این دقیقا در نقطه مقابلیه که دشمنان حقیقت دارن اون رو دنبال میکنن. عبدالله ابن قاسم اینجای حدیث براش یه کمی مشکل میشه. سوال میکنه قلت و جلت و فداک ممازا، این دشمنان چیو طلب میکنن که شما میگید حقیقت پرستان، حقیقت دوستان ضد این آدمای باطلگرا عمل بکنن؟ حضرت فرمود چون این آدمایی که دنبال باطلن، این آدمایی که دشمن حقن، رغبت به دنیا دارن، من رغبت فیها. شما درست نقطه مقابل اونا عمل کنید. کسی که دشمن حقه میره دزدی میکنه، کسی که دشمن حقه مال دیگری رو برمیداره، کسی که حق و دوست داره که حق کس دیگر رو نمیذاره تو جیب خودش، کسی که حق رو دوست داره آبروی یکی رو پایمال نمیکنه که تا خودش بره بالا، پاروشونه کسی نمیذاره بره به فلان جایگاه برسه، بلکه برعکس دست کسی هم میگیره که اون بره بالا. ببینید، رغبت به دنیا و بی‌رغبتی به دنیا دو نقطه مقابلن. بی‌رغبتی به دنیا مال کسایی که دنبال حقیقتن، رغبت به دنیا مال کسایی که دشمن حقیقتن. بعد حضرت فرمود الا من صبار کریم، تو همه شما کسی نیست که بتونه بر بی‌رغبتی به دنیا صبر کنه، شکیب بورزه، بزرگوارانه این دنیا رو رها بکنه، به چشمش نیاد این دنیا. شخص کریم اینه دیگه. به شخصی که کریم نیست میگه آقا این 2500 تومن رو ببخش. 2500 تومن؟ به شخصی که کریمه میگه آقا 52 تومن کرایه شده، من 50 بدم ببین نداره. نه آقا برو، فدای سر. اصلا هم پولو هم نداشتی، حالا امروز یادت رفته کارتتو ببری، برو. شخص کریم اصلا نسبت به کل دنیا بی‌اعتناس. البته باید صبورم باشه بر بیپولی، بر بی‌قضایی، بر بی‌دوایی صبر بتونه بکنه. بعد حضرت میگه بابا چه خبره، فإنها هی ایام قلائل، چند روزیه. بعد نکته‌ای میفرمان که تو حدیث دوم این باب بود: الا انه حرام علیکم ان تجدوا طعم الایمان حتی تزهدوا فی الدنیا. بر شما حرام است که طعم ایمان رو بچشید تا وقتی که این حب دنیا رو، رغبت به دنیا رو از دل و جانتون بیرون نکرده باشید. اگر رغبت به دنیا از دل شما بیرون رفت، او وقت شیرینی ایمان رو میچشید. مزه ایمان با حب دنیا توی دل، توی روح، توی